ويا بهامش ميو عذاب از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا وام دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باعث افتخاره که میتونیم انشاءالله در خدمت شما باشیم با ویژه برنامه سوگواره، برنامه‌ای که تا امشب به مدت 3 شب تقدیم نگاهتون شده بود با اجرای استاد هنرمند و گرانقدرم استاد علوی عزیز که البته توفیق داشتند و عازم سفر کربلا شدند و امیدواریم که ما رو هم دعا بکنند و انشالله که زیارتشون هم مقبول واقع بشه. ما این توفیق رو خدا بهمون داد و امام حسین صلوات الله علیه عنایت کردن به ما تا انشالله چند شب باقی مونده رو بنده خدمتتون برسم و این برنامه رو تقدیم نگاه ارزشمندتون بکنم. امیدوارم توی این 4-5 شبی که گذشته همه عزاداری ها مورد قبول واقع شده باشه و البته که قول و قراری که همیشه با هم داریم ابتدا و انتهای برنامه عرض می کنم خدمتتون، این که در هر لحظه خصوصا وقتی که طبق فرمایش خود حضرت من دارم عرض می کنم اشک بر گونه هاتون جاری میشه، دعا برای فرج حضرت حجت فراموش نشه انشالله، که خود حضرت فرمود بعد از بکای علی الحسین و در واقع گریه بر جد ابا عبدالله برای فرج من دعا بکنید و من هم برای شما دعا میکنم و ارزشمندتر از این طبیعتاً وجود نداره. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم با کارشناس محترم و گرانقدری که افتخار دادن و پذیرفتند دعوت ما رو و در این برنامه حضور پیدا کردن. حجت الاسلام و المسلمین استاد بیگدلی اینجا هستن و میخوایم انشالله گفتگومون رو با ایشون آغاز بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله و عزم الله اجورنا و اجورکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام و رحمت الله. منم عرض سلام و تسلیت دارم محضر بینندگان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف.
باعث افتخاره، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و از استاد بزرگواری چون شما میخواییم بهره‌مند بشیم در این شبها و روزی که گذشت و شبی که گذشت. در واقع خیلی ها پیرامون حضرت حر صحبت کردند و گفتن و دیگه اصلی ترین نکته هم این بود که کی شود مرد شوم توبه جانانه کنم و انشالله که این توفیق واقعا نصیب اون بشه. و البته یکی از نکات درخشان این جریان اون برخوردیه که حضرت ابا عبدالله داره و هر چقدر هر پشیمانه حضرت ابا عبدالله اصلا به روی خودش نمیاره که چه کرده. از زبان شما بشنویم و انشالله بتونیم ما هم عامل به این امر باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک و تعالی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. این آیه، آیه 53 در سوره زمر، راجب توبه و برگشت به سوی خداست. اگرچه این آیه شأن ورودش راجب وحشی غلام هند جگرخاره، چون بعد از شهادت حمزه سیدالشهدا سلام الله علیه نادم و پشیمان شد آمد محضر پیغمبر بعد توبه کرد، این آیه راجب اوست. ولی خب عمومیت داره، خداوند متعال با عبارت عبادی می‌فرماید ای پیغمبر بگو بندگان من که گناه کردن، از حد بیرون رفتن، اسراف کردن، به تعبیر دیگر ظلم به نفس کردن، مایوس از رحمت الهی نشد. میدونید یکی از عرض میکنم گناهان کبیره، حالا اون مقداری که علمای علم اخلاق میگن تا حدود 34 تاش که مسلمه، یکیش قنوته. قنوت با طی دستدار به اصطلاح به معنای ناامیدی، ناامیدی از رحمت خدا بالاترین گناه. در روایت داره اگر کسی بره صحرای عرفات وقوف کنه از ظهر شرعی یوم عرفه تا غروب و مغرب، بعد از عرفات که میاد بیرون از صحرای عرفات، بگه من میدونم کاری کردم که خدا مرا نمیبخشه، میگن بزرگترین گناهم انجام داده. لذا مایوس از رحمت الهی نشیم و این رحمت الهی شامل اهل حر شهید سلام الله علیه هم شده. حالا خود این آیه لطایف زیاد داره، در ادامه بحث انشاءالله من راجع به اصل توبه، کیفیت توبه، شرایط توبه، شرط صحت، قبول، شرط کمال انشاءالله در خدمتتون خواهم بود.
نقل میکنن که در زمان یکی از پیامبران الهی فردی به همراه فرزند خودش به لب دریا میره، به لب شط در بود. فرزند میپرسه که بزرگتر از این دریا هم هست؟ اون پدر میگه که اقیانوس هایی که از این بزرگتر، میگه از اون بزرگتر، میگه آسمان ها، میگه از اون بزرگتر، میگه آسمان ها و زمین، میگه از اون بزرگتر، میگه که کهکشان هایی رو خدا آفریده که ما اصلا نمیبینیم، میگه از همه اینها بزرگتر. اون فرد میگه گناهان پدرت، من اینقدر دیگه کاری نبوده که نکرده باشه. بعد پسر سوالشو باز ادامه میده، میگه باز هم بزرگتر هست؟ و اونجاست که میگه بله، رحمت خدا، من میدونم رحمت و بخشش خدا بالاتر. اونجا وحی نازل میشه به پیامبر زمان و میگه برو بهش بگو که ما بخشیدیمت، همین که اینقدر اعتقاد داشتی به این که رحمت خدا هست و بزرگتر از گناهان توه، و انشالله همونطور که شما فرمودید ما هم بتونیم شامل این باشیم و هر هم که دیگه دیدیم نتیجه‌ش چی. بشنویم از زبان شما، از هر بدونیم، بشنویم چی شد، چرا کسی که جلوی امام حسین رو گرفت چی شد یهو برگشت، اصلا چرا امام اول جلوش رو گرفت، جزء چه دسته‌ای بود، اصلا چرا جزء کوفیان بود، اینها رو از زبان شما بشنویم.
عرض میکنم به این که راجب هر تاریخ مجمله، این که حالا سابقش چه نحوه بوده، بعضی پدرش و شغل پدرش هم خواستن بیان کنن، ولی تاریخ مجمل ده. همین مقدار من عرض میکنم هر یه فرد نظامی بوده مثل مختار، مختارم نظامی بوده. آدم های نظامی خب تحت فرمان سرلشکرشونه، یه موقع کودتا هم میشالا غیر از ایرانه، ایران به حمدالله نظامی هاشون تا آخر سر کار و پای کار هستن، هم سپاه، هم ارتش، هم بسیج، ولی کشورهای دیگه، همین کشورهای اطراف ایران هم نگاه کنید، گای کودتا شده، ورق برگشته. هر یه فرد نظامی بوده، تحت فرمان بنی امیه هم بوده، طبق اون مأموریت اومده، راه هم بر سید الشهدا بسته. وقتی هم جالبه، وقتی راه بست، ابو عبدالله سلام الله علیه فرمود اینا منو دعوت کردن، مردم کوفه منو دعوت کردن. حرفی هم که زد، حرفش هم دقیق بود، گفت من از این دعوت ها اطلاع ندارم. حضرت فرمودن خرجین نامه ها رو بیارید. 18,000 نفر اقل بیش از اینها گفتن نامه برای حضرت ابا عبدالله نوشتن. من تا اینو یادتون باشه، نامه که میگن نه، هر کسی به نوبه خود یه نامه 18,000، مثلا یه نامه 150 نفر امضا کردن، حالت تومار بوده. ولی خود این 18,000 نامه کجا بود، چه نحوه، اینم که بگم ها، یه بحثی هم هست، این نامه ها رو امام حسین چه کرد که بعد از شهادتشون که اینها انوار غارت کردن به دست بنی امیه نیفتاد. اینم مروت و وفاداری سیدالشهدا است، این نامه ها، ولی اونا بی وفایی کردن، حضرت دفن کرد، به هر حال معدوم کرد، به دست اونا هم نرسید
که ندونن کیا بودن.
بله، خود بعد بنی امیه اونا رو مؤاخذه میکرد، همونایی که بعدن ورقشون برگشت رفتن سمت معاویه میتونست مؤاخذه کنه، بنی امیه میتونستن مؤاخذه کنن. ولیکن عرض میکنم که هور وقتی امام حسین فرمود که نامه ها بیارید، حرف قشنگی زد، گفت من از این نامه ها بی اطلاع. یعنی ببینید ذاتش و ریشش این گونه است که اگر من یا ابو عبدالله نامه نوشته بودم پای کار بودم، من اطلاع این نامه ها ندارم، یعنی منم ننوشتم. بعد به این ترتیب عرض میکنم که ادبی که هر نشون داد یه جهتش هم این بود که کارش موندگار شد. لذا ادب خوب است، ادب خوب است، ادب خوب، هر اون که ندارد ادب میخورد چوب. هر نون با ادبیشو تا حالا داره میخوره، هر چه میبینه به برکت ادبشه، ریششه، فهمشه، درکشه. ولی عمر سعد لعنت الله علیه هر چه بدبختی داره به خاطر بی ادبیش. هر ادب کرده نسبت به سیدالشهدا، که شما میدونید وقتی راهو بر ابا عبدالله بس که وارد کوفه نشه، حضرت فرمود خب دعوت کردن، شما هم که اجازه نمیدید ما وارد بشیم، بس وظیفه تمام شد، ما برمیگردیم. گفت من نه راه پیش میگذارم نه راه برگشت. اینجا بود امام حسین سلام الله علیه فرمود سکلت که امور مادرت به عزاد بنشینه. بعد عرض میکنم که هرم
عرض کنم،
عرض کرد اگر کس دیگه نام مادر من می برد به همون ترتیب نام می بردم، ولی من کجا و نام مادرتون کجا؟ دهن من عرض میکنم لایق نیست که نام مادرتون رو به زبان جاری کنم. اینم ادبش. و اما عمر سعد ببینید بی ادبیش بیچارش کرده. بی ادبی عمر سعد، امام حسین سلام الله علیه نصیحتش کرد در هفتم ماه محرم. عرض میکنم امام حسین بود، حضرت علی اکبر بود، بعد ابوالفضل عباس بود، از اون طرف هم عمر سعد بود، غلامش بود، پسرش بود. حضرت نصیحت کردن، فرمودن تو از قریشی، ما هم از قریشیم، فامیل کشی رسم نیست، برگرد. اگرم برای دنیا اومدی برای مادیات، من تو رو تأمین میکنم، بقیبقه بهترین باغ در مدینه ماد منه، من اون رو بهت میدم. ولی گندم ری، حکومت ری او رو کور کرده بود، حضرت خبرش هم کردن، فرمودن گندم ری نصیبت نمیشه. بعد اونم بیادبی کرد، گفتش که گندمش نصیب نشه، جوش ما رو بسه. نه گندمش نصیب شد نه جوه. عرض میکنم که ری بذار روز دوازدهم، میدونید خب دهم کار رو در کربلا یک سره کردن، یازدهم اهل بیت حرکت دادن از کربلا، دوازدهم رسیدن به کوفه. روز دوازدهم عمر صدر از ابن زیاد حکم حکومت در ری رو بگیره. بعد ابن زیاد او را دک کرد از پله های دارالاماره که می آمد پایین، گفت ذالکه هوبر خسران، شدم خسرت دنیا و الاخره، چون دکش کردن ملک رای هم بهش ندادن. بیچارگیش هم این بود که بچه ها تو کوچه گاهی سنگش می زدن، تمسخرش می کردن، به عنوان قاتل سید شده مرد پیش می گردن. به هر حال هر چند تا فاکتور داری که ذاتش ریشش آدم ریشه داریه. مطلب دوم فهم و درکشه، اینکه خودشو مخیر بین بهشت و جهنم میبینه، بعدم بهشت رو این فهمه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله از ما شیخ مرتضی حائری، فرزند مرحوم آیت الله از ما مؤسس، پسر آیت الله از ما شیخ عبدالکریم حائری، در یه مجلس روزه یکی از آیین روزه‌خوان‌ها وقتی روزه حر رو میخوند، ایشون بلند بلند میگفت عجب مردی بوده، حر حقیقتاً مرد بوده. خیلی مروت و مردانگی میخواد. آدم هزار نفر تحت فرمان داشته باشه، سلشگر باشه، وقت پشت پا بزنه به این تعلقات، بیا سمت این فهمشه. خودشو مخیر بین بهشت و جهنم کرد، بهشت رو ترجیح داد، بقا و بر فنا ترجیح داد. اینم مطلب دیگه. مطلب دیگه عنایت سید الشهدا هم هستیه. امام حسین رو حور کرده. یه نگاه آنان که به نظر خاک را کیمیا کنن، یه نظر کافیست دیگه. یه نظر زهیر هم همینجور شد، دیگران و دیگران هم همینجور. این نظر امام حسین امید است که شامل حال ما و مجالس ما بشه.
دقیقاً همونجوری که فرمودید، اینکه خودش رو مخیر دید و این جریان هور، مخصوصاً این اختیار بین بهشت و جهنم مسلماً تمام نشده، زمان ما هم همینه. اتفاقاً در این آخر از زمانی که داریم می‌بینیم مثلا شرایط خیلی سخت و عجیبی که هست، و اتفاق مستطی که شاید توی ویژگی هور ما میتونیم ببینیم اونجایی بود که خیلی سریع انتخاب کرد. یعنی چون ما داریم روایت دیگه که در آخر زمان هر قدمی که برمیدارید قدم بعدی رو مواظب باشید، توکل بکنید به خدا. چرا؟ چون با همون قدم دوم ممکنه گمراه بشید. و اینه که اونجا خیلی سریع انتخاب کرد، به غلامش گفت دیگه، من خودم رو مخیر میبینم بین در واقع بهشت و جهنم، اما خیلی سریع جواب داد که من بهشت رو انتخاب میکنم، و به بهونه حالا آب دادن به اسب رفت و به نوعی ماجرا رو عوض کرد. و توی شرایط این نگاهی که گفتیدم دلو میسوزونه دیگه. چجوری میتونیم نگاه امام زمانمون رو داشته باشیم؟ این نگاه باشه و به قول شما ما هم سریع انتخاب بکنم.
اولا که به لقمه اثر داره، به محیط ربط داره، اینها رو بستید. ما خودمون رو بس الان واکسینه کنیم از خیلی از جهت‌ها. تو نگاهمون باید چشم ناپاک نمیش حضرت رو دید. لقمه‌مون رو بس پاک کنیم. به مرحوم آیت الله از مایه حجت یک کسی گفته بود سابق رعیت‌ها، قفل سازها، قدیمی‌ها امام زمان رو می‌دیدن، چطور الان بزرگا خیلی ایشون فرموده بود اگر ما هم از لقمه اونا خورده بودیم ما هم به هر حال لیاقت پیدا. لقمه خیلی اثر داره، لقمه پاک، بعد عمل کرده پاک. گفت من از تو جمال خواهم، حضرت فرمود منم از تو ترک گناه خواهم. جالب این حال چون بحث عنایت حضرت حجت سلام الله علیه و مطرح کردید، من اینو به دست آوردم. تشرف دو نوعه، یه تشرف اختیاریه یه تشرف اضطراری. غالب این تشرفهایی که شما میشنوید اضطراریه. یکی میگه من راه گم کرده بودم، گفتم یا بقیت الله، خب حضرت مغیظ فریادرسه آمد دست من رو گرفت. یکی میگه تو کشتی داشتیم غرق میشدیم، هواپیما همین اواخر هم خیلی هم میگن تو هواپیما، هواپیما به تلاطم بود، گفتیم یا امام زمان حضرت آمد، چون حضرت امام مغیظ فریادرس. جالبه در تشرف اختیاری و اضطراری مذهب هم ملاک نیست. حتی لا مذهب ها، لایک ها، بیدین ها، حتی غیر شیعه، غیر شیعه، وقتی اونا امام و امام قبول ندارن، ولی امام امام همه است دیگه. این تشرفات اضطراری مقدمات نمیخواد، اینا به یک آن واقع میشه. هر کس و ناکسی به تعبیر من بگه یا امام زمان، حضرت به فریادش میرسه. اما در تشرف اختیاری نه، شخص باید شخصیت داشته باشه، لقمش لقمه پاک باشه، نگاهش نگاه، قدمش قدم پاک و صالح باشه، اینا رو داره. شما در تشرفات اختیاری ببینید سید بحرالعلوم، مقدس اردبیلی، استبوالحسن اصفهانی، این گونه افراد، خانمهای محجب. من یه تعبیری دارم میگم که شما اگر حضرت حجت سلام الله علیه در تشرف اختیاری جاهای نامربوط گفتن بیاد من جایزه بدم، ابدا. در پارک فلان و لب دریای فلان، ابدا. حضرت همه جا قدم، تو سینمای فلان، حالا سینمای ایران رو نمیگم، بیرون از ایران کجا، فلان جا، تو گرده فلان، در حرم سید الشهدا، حرم حضرت امیر، سر من را، کاظمین، مسجد الحرام، مسجد النبی، این تشرفاتی که بوده. مرحوم عرض میکنم که سید بحرالعلوم، این شعر مال ایشونه دیگه، من تو نجف اشرف میگه من زیارت میکردم حضرت امیر رو، دیدم به این که حضرت حجت سلام الله علیه داره قرآن میخونه، چه خوش از صوت قرآن، ز تو در رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، این مال ایشونه در حرم حضرت امیر.
و این یه نکته رو میخوام از دلش در بیارم، چون امروز خیلی تو این شبهات مربوط به محرم یه دردیه دیگه، هر سال ما میبینیم اصلا محرم که میشه یه سری دهن باز میکنن، یه سری که به قول شما نطفه و لقمهشون معلومه، اصلا معلوم الحالن تو این زمین، و ما هم یاد گیریم اصلا ارزشش رو نداره بخوایم خیلی بپردازیم. اما یکی از شبهات مطرح میشه، آقا حالا چه نیازیه مثلا سبک صوفیه دیگه، چه نیازیه حالا بریم مسجد، بریم حسینیه، بریم حرم، تو خونه خودمون. شما فرمودید به قول شما امام زمانش داره به ما یاد میده که اتا اینجا جای خاصه، یعنی بله کسی منکر این نیست که مثلا شما تو خونه عزاداری بکنی، اما داره به شما یاد میده که توی در واقع مجالس اهل بیت، توی جاهایی که به اسم حضرت برپا میشه، چقدر این تشرفات میتونه اتفاق بیفته و قطعا نگاه ویژه تری هم وجود داره. اگه اجازه بدید یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم. صحبت از حضرت حجت شد و نگاه حضرت دیگه، ما همواره وقتی اسم سید الشهدا رو میاریم مثلا عجینه اسم حضرت ابا عبدالله با حضرت حجت، و امیدواریم که این کرامت از جانب حضرت حجت بر ما هم واقع بشه، که قطعا هم اگر تا الان کرامت حضرت نبود ما کاری از دستمون بر نمی اومد. خودمونیم تو همین جریانات چند روز اخیر داریم میبینیم، نمیدونم میان میگن مشکی نپوشید، میان میگن نمیدونم اصلا مشکی پوشیدن و فلان نه ربطی به کسی داره، نه ربطی به تو داره، نه ربطی به حتی حکومت ها داره. ما از سال 1305-1310 فیلم های عزاداری هست، تو اوج نمیدونم اوایل حکومت پهلوی بوده، و ربط ندیم لطفا، و کاش دخالت نکنیم. اثر دلسوزی میگیم، ما به خدا چوبش رو میخورید. ما که میگیم آقا اشکال نداره، هر چی دلتون میخواد بگید. خدا توی سوره نوح خطاب به نوح فرمود که دارن تو رو مسخره میکنن، یه روزی هم میرسه که تو اونها رو مسخره میکنی. 950 سال نوح رو مسخره کردن که توی بیابونی که اصلا اینقدر فاصله داره و دور از بحث دریا و آب و اینها، هر روز مسخرهش کردن. حضرت نوح صبر کرد و بعد دیدیم چه کسی رو مسخره میکنه. ما معتقدیم به همچین چیزی و میدونیم روزی میرسه که برعکس میشه جامون، اما با دستگاه امام حسین در نیافتید لطفاً. اینو عاجزانه و صمیمانه و صادقانه فقط به خاطر خودتون داریم عرض میکنیم. بیش از این مصدق اوقات نمیشم، فاصله میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم انشاءالله برنامه رو خدمتتون ادامه خواهیم داد.
دنیا محل گذره ولی از روزهات نه، دنیا محل گذره از تو و کربلات نه، دنیا محل گذره ولی از بین الحرمه، نگو که بگذرم حسین کربلا. خونه امیدمه، خونه آقای شهیدمه. ای تموم باورم حسین، چجوری از تو بگذرم حسین؟ منو بخر ببر حرم حسین، بخر ببر حرم حسین. عزیزم حسین، خیلی تو رو میخوام حسین، با تو دنیا رو دارم. خیلی تو رو میخوام حسین، آقا تنام نذارم. خیلی تو رو میخوام حسین، همیشه تکیه گاه همین، تو سختی ها پناه همین. راهی که شروعش روزه هاست، آخرش میرسه به کربلا. ای پناه آخرم حسین، همیشه یار و یاورم حسین. منو بخر ببر حرم حسین، بخر ببر حرم حسین. عزیزم حسین، دنیا برام جهنمه اگه از تو جداشم، دنیا برام جهنمه اگه پیشت نباشم، دنیا برام جهنمه اگه تو روزه نیام، اگه تا کربلا نیام. زندگی با غم تو سر میشه، گریه ها آب رو آتیشه. سایه روی سرم حسین، میبینی خیلی مسترم حسین. منو بخر ببر حرم حسین، بخر ببر حرم حسین.
لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. میدونیم که این همه سال گذشته، این همه سعی کردن یا خواستن تلاشی بکنن در راه خودشون که اسم شما رو خاموش بکنن، ولی میدونیم لا تبرد و ابدا یک حقیقت قدسیست، یک حقیقت الهیست، و خوشحالیم به اینکه خداوند یکی از بزرگترین نعمتهای خودش رو در کنار ولایت امیرالمومنین به ما داده و اون تأسی و چنگ زدن به پرچم ابا عبدالله، و انشالله که ثابت قدم باشیم در این را. در خدمت استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین بیگ دلی هستیم و بخش دوم برنامه رو در ویژه برنامه سوگواره تقدیم نگاهتون میکنیم. از هور گفتیم، اما آخر صحبت من حیفم یاد اینو نشنوم بینندگان، من اشاره کردم اون نزدیکی و همپوشی بین ابا عبدالله و امام زمان اجل الله تعالی فرجه و شرف. راجع به این هم دوست دارم بشم، چون میخوایم ما هم هور بشیم دیگه، دوست داریم شبیه به اون عمل بکنیم.
شباهت های بین حضرت حجت سلام الله علیه با حضرت سید الشهدا است. یکیش همین سفینت و نجات بودن. خب ان الحسین مصباح هدا و سفینت و نجا، وقت در زیارت حضرت حجت هم داره، سلام بر شما ای سفینه نجات. کشری نجات یه ویژگی داره. من یه موقعی اوائل به دریای مثلا همین شمال ایران ایستاده بودم، دیدم قایقای تندرو میان میرن، بعد به یکی گفتم اینا ماهیگیرن، گفت نه اینا نجات غریقه. نجات غریق یه هنر داره جالب اینه، وقتی کسی غرقه در آب میشه از اون هم میپرسه تو نماز شب خوندی یا نخوندی، تارک الصلات هستی یا نه، ایرانی هستی یا افغانی، هندی، پاکستانی، عراقی، اصلا تو عرض میکنم که مستی یا غیر مست. او وظیفش اینه هر کسی و هر ناکسی دستشو حرکت بده بگه دارم غرق میشم، دستشو میگیره. امام حسین سلام الله علیه هم همین گونه است، سفینه نجات. اینی که بعضی هم میگن چرا شما دم از امام حسین میزنید، امام حسین انسان سازه. هر کس و ناکسی در طی تاریخ یا حسین گفته، امام حسین مچشو گرفته، دستشو گرفته، مددش کرده، کمکش کرده، اوورده تو ساحل نجات، هم پیادهش کرده. اینو باز ما عقل کنیم، فکر کنیم، دو مرتبه خودمونو تو آب نزنیم. رضا ائمه فرمودن ما که شما رها نمی‌کنیم، شما رو نجات هم میدیم، ولی خواهشن ما رو به زحمت نندازیم، ما رو به زحمت نندازیم. خود حضرت حجت سلام الله علیه همینجورن، کشتی نجاتن. الان گفتم امام زمان مقیسن، ولو غیر شیعه قبول ندارن، ولی بدانن امامشونه، امام همگانه. لذا امام زمان هم همین گونه است. هر کسی و هر ناکسی دم از امام زمان بزنه، حضرت به فریادش میرسه. لذا این توسلات هم توسل به سید الشهدا است، هم توسل به دیگر ائمه است. وقت جالب اینه که خود ائمه هم حواله دادن به سید الشهدا رجوع کنی. حالا این که در روایت داره کلونا سفن النجات و سفینه الحسین اوسو، ما گشتیم هم مثلا حالا پیدا نکردیم کجا سنده چی، ولی حرف قشنگیه که همه کشتی نجاتن، ولی کشتی سید الشهدا وسعتش سرعتش بیش از همه. هر سال میدونید چقدر نماز بی نماز توی این مجالس نماز خون میشن؟ حال مردم که اعلان نمیکنن، نمیگن، ولی گاهی به ما میگن. من یادم یک کسی اومد گفت من سارق بودم، اومدم تو مدرسه امام حسین متحول شدم. ببینید یه نمونش رسول ترک بوده ضرب المثل شده، هزاران هزاران نفر مثل رسول ترک منتها لو ندادن، نگفتن. ما خودمونم همینجور به برکت همین حر شهید است، خداوند حر شهید رو در کربلا علم کرده که گناهکارها مایوس نشن،
که ما رومون بشیم.
بله، من اینو میگم، ما خیلی 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 گناه کرده باشیم، مثل تعبیر شما اون پدری که گفته گناه من از همه این اقیانوسا و زمین آسمانم بزرگتره، هر چی گناه کرده باشیم به خود حر قسم گناه و حر رو نکردیم. ما کی راه بر حجت خدا بستیم؟ کی قد در مقابل حجت خدا علم کردیم؟ ما کی از مخیلمون خطور کرده بچه های مامسن رو به گریه دراریم، بترسونیم، قلبشون رو بلرزونیم؟ حضرت زینب و اینا رو حر کرده. من یه حرفی دارم میگم، من معتقدم اگر امام حسین سلام الله علیه حر رو نبخشیده بود، یعنی قرآن مجسم یا آیات توبه رو تحقق نبخشیده بود و حر رو نبخشیده بود، اول کسی که لایق و استحقاق داشت لن بشه حر بود. از حر منتها این قرآن مجسم بینید چقدر زیبا حر رو بخش. همین که عرض کرد حلی من توبه مرددم بود، خدا منو میبخشه یا نه؟ حضرت فرمود نعم یتوب الله علیک. بعد فرمودن ارفع رأسک، سر تو بگی بالا، منو خجالت زده نکن، این کار خداست. ببینید در هم آیه 53 سوره زمر گفتم، خداوند میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا، آدم گناهکار از چشم نمیندازه، میگه اینا بنده های منن. در وادی دعا هم همینجور میفرماید، اذا سألک عبادی عنی، اینا بنده های من. در وادی دعا بنده میدونه، در وادی گناه. این درس باشه بر ما، آدم گناهکار از چشم نندازیم. این جوان ها خیلی عزیزن، بگو من خیلی دوستت دارم ولی از این کار بدم میاد. شما ببینید مقام معظم رهبری همین دخترهای کم حجاب و حالا در این اوضاع فرمودن دخترای ما، حقیقتا دخترای ما، بعضا ما پدری کنیم در حقشون، ولی این جمله رو بگیم این نوع پوشش درست نیست. این چون در روایت هم داره اگر کسی توبه میکنه و از تغییر رویه هم بده، من تاب ولم یغیر لباسه لیسه به تائب، کسی که توبه بکنه اما رخت و لباسش همون مانتو و کفش و کلاه دیروزش باشه که لیسه به تائب. من تاب ولم یغیر رفقاء لیسه به تائب، من تاب ولم یغیر مجلسه لیسه به تائب، من تاب ولم یغیر خلقه لیسه به تائب، من تاب ولم یغیر نیته لیسه به تائب، من تاب ولم یغیر فراشل. ده مورد و پیغمبر دنبال هم گفته. این هر تغییر رویه داد، اون هری که جهنمی بود شد بهشتی بیگان. بر من اینو خدا الگو قرار داده اصلا. شما کربلا رو ببینید، تمام اصحاب، من صبح میرم مسجد آیت الله من بهجت منبر، بهجت یه عبارتی داشتن میگفتن از اصحاب بگید، اصحاب سابق رسم بود، پنج روز اولو در دهه اول از اصحاب میخوندن. هر رو مال چه ایمان من رو میدیم تا این هر الگو باشه، من نترسم، من که گناهم به حد اون نیست، ناامید نشم. جون غلام سیاه چهره امام حسین، اینید امام حسین چه تجلیل ازش کرده. یه کسی به قیافش نگاه نکنه، به ناداریش نگاه نکنه، امام حسین فقیر و غنی براش یه پا میره، هیچ فرق نمیگذاره. جالبه امام حسین سلام الله علیه تمام شهدا که نتونستن سرهاشون رو به دامن بگیرن، 10 تا شهید بیشتر نبوده. حضرت بخت نمی کرده مثلا 40 تا شهید شهدای مرحله اول در آن واحد قبل بعد از طلوع بین الطلوعین قبل از طلوع آفتاب یه جا روی زمین ریختن به تیرباران عمر سعد و امام حسین کی میتونستن برسن بالا سر همه.
اما 10 تا شهید و شاخص سراشون رو به دامن گرفت. ابوالفضل العباس، علی اکبر، قاسم بن حسن، عبدالله بن حسن که روسینه شون، حضرت علی اصغر، اون وقت یا حافظ قرآن، بعدم جون غلام سیاه چهره، یکم حره. ببینید امام حسین داره میگه، میگه من اینا رو دوست دارم، تشخیص میدم. لذا اینا رو مشخص کردن که ما هم تشخیص دادیم و مشخص کردیم.
و توی صحبت‌های ابتداییتون یکی از مواردی که اشاره کردی اون ذات حر بود. ما داریم که وقتی میاد برای توبه، حضرت ابو عبدالله میپرسن که خب پدرت چطوره، برادرت چطوره، شنیدم اسم پدر ما رو روی فرزندت گذاشتی. خب علی ابن حر 16 ساله بوده و خود اون هم جزو شهدای کربلا الان زیر قبه حضرت ابو عبدالله دفن شده، چون خود حر رو خب میدونیم در واقع اومدن و برادر خانوماش امان نامه گرفتن و بردن جای دیگه دفن شد. اما به قول شما چند تا نشون داده بهش حضرت ابو عبدالله. یکی اولا این بوده که تو عمل از قبل یه چیزایی رو داشته. ثانیا اینکه میگم بعضی وقتا ما شاید شوخی میگیریم، دست کم میگیریم، همین اسم گذاشتنه یه همچین اثری داره.
ببینید من تمام اینا رو متوقف در فکر میگم. ببینید ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی استخوان و ریشه ای. فکر این که شما دغدغه دارید الان میگید به لباس مشکی ما گیر میدن، به محاسن ما گیر میدن، به لباس خوب ما گیر میدن، به لباس بد اونا گیر نمیدن، به کارهای زشت اونا گیر نمیدن. حتی اگر این کار زشت رو ما کرده بودیم به ما گیر میدادن، ولی با اونا گیر نمیدن. این به خاطر اینکه فکرشون بلنده. ما فکرمون بلنده، رو حساب فکر هر فکرش بلنده. با الان عقیده ها رو به هم ریختن. اینکه بعضی عقیده ندارن، همین شبکه‌های ماهواره و کذا. اتهام آدم وقتی نگاه می‌کنم آدم بی بوته و بی اساسه. ریشه ندارن. اگر ریشه داشتن حب الوطن من ایمان، آدم وطنشو دور نمیندازه، پرچم وطنشو زیر پا نمیندازه. این معلومه ریشه نداره دیگه. آدم ریشه دار قرص با میسته، یکیش حر، یکیش عرض میکنم حبیبه، یکیش زهیره. نه زهیر اصالت داره، ریشه، ولی مذهبش مذهب درستی نبود، حسینی نبود، اما آمد
که مذهب عثمانی داشته.
حتی او وهب که حالا غلط مصطلح وهب میگن، وهب که غیر مسلمان بود، منطقه ریشه داشت. اینا رو اگر ریشه یابی کنید، پدر مادر خوب، مادرش اونجا بوده،
مادر وهبو داریم میبینیم دیگه چه کرد.
اینا بس ما این مادر خود قاسم ابن حسن مادرش، حضرت علی اکبر مادرش، عرض میکنم دیگران مادرش، خود ام بنین و ابوالفضل.
آره اون که دیگه اصلا دیگه سرآمد همه مادر.
اینا ریشه دیگه. بس اینو بس به خانواده ها گفت ریشتون رو قوی کنید، با هر کسی با هر طایفه ای وصلت نکنید. بعدم الان یه مشکلی که هست، بعضی بچه مذهبی ها موندن تو ازدواج، میگه من هیئتی ام، میرم با صحبت میکنم، خانم میگه من از هیئت خوشم نمیاد، میگم بابا من خودتم میبرم هیئت. ادعام باستی بعضی از جوان ها اینو دقت کنن، با یه خانواده ای وصلت کنن که بچه هاشون هیئتی بار بیان، ولایی بار بیان، اهل بیتی بار. همین دیشب یه آقای به من گفت خانواده من جون میکنه تو مجلس اهل بیت. من دیدم بی خود نیست، یکی از بچه‌هاش اهل علم منبری او که مده اون یکم انقدر زیبا من فهمیدم مادر ما خودمونم تو خانواده همون هم میذاریم. الان شما نگاه کنید، شما این سوز و گدازی که دارید، عشق و شوری که دارید، من چشبسته میگم منوط به مادر. یادمون نرفته مادرامون چطور دست ما رو گرفته، این لباس مشکی مادرها به تن ما کردن. من ولادتم دقیقاً روز شهادت امام سجاده، یعنی 12 ماه محرم. مادرم میگفت وقتی به دنیا آمدی من پارچه مشکی نداشتم، چون پدر بزرگ ما از علما بود، از سادات. مادرم میگفت من امامه آقامو برداشتم پاره کردم، یه لباس مشکی همون لحظه برات درست کردم. یعنی اول لباسی که ما پوشیدیم لباس عزای سید. خب این مادر باید میگه بچه روزه خون بشه.
و در روایت هم داریم دیگه این که اصلا کام بچه رو همون اول با تربت باشه. اصلا میگن قبل از اینکه حتی از اون اقامه بگید در مجلس روزه ابو عبدالله باشه و این صدایی که میشنوه
اون آب
باشه.
فرات
و آب فرات و دوباره در آخر عمر میگن اون تربت در آب حل کنه.
نقل داره اگر کسی با تربت و آب فرات کامو برداره در ولایت تقویت میشه. حتی یک کسی در نجف یا کربلا همسایش غیر شیعه بود، این زن که زایمان کرد دادن به همسایه شیعه، این کامشو با تربت و آب فرات برداشت. بعد دیدن این بچه آرام آرام که رشد میکنه، علاقه به عرض میکنم خاندان پیغمبر پیدا میکنه.
اینقدر میتونه تأثیر داشته باشه. به قول شما میگم غافل نشیم از این. یعنی این مواردی که برای ما ذکر شده، اینکه میگید مادر ما داریم دیگه، وقتی حر شهید شد بردنش توی اون خیمه‌ای که جنازه ها رو در واقع می‌بردن. پسر هور علی ابن هور چون غلامش هم رفت و شهید شد، علی ابن هور اومد محضر امام و کسب تکلیف و اجازه کرد. منتها از امام خواست که اگر اجازه بدید قبل از اینکه به میدون بدم برم پدرم رو، جنازه پدر رو چند لحظه ببینم. نقله که وقتی میاد بالای سر جنازه، خب همه به این نیت که دیگه شهید شده حضرت هور، اما میاد بالای سر حضرت هور چشماش رو باز میکنه و با ناراحتی اول میپرسه که اینجا چیکار میکنی، که چرا اینجایی الان. و وقتی میگه که اومدم که جونم رو فدای امام بکنم، میگن حضرت هور تبسمی کرد و روح الله، یعنی دیگه رفت به سمت خدا به نوعی. و اینجا نشون میده که اونجا میگه که اون هور اون رضایت رو تیزش از مادرش، از مادر در واقع بچه هاش. چرا؟ چون میگه من گفتم که این بچه ها رو با محبت علی و اولاد علی بار بیاد. و این نشون میده که چقدر مهمه. لقمه رو اشاره کردید شما به نطفه، همه میدونیم تو روایات داریم دیگه، و خیلی مهمه این اتفاقی که گفتید. مثلا برای بحث همسر، دغدغه جوانایی که من دارم میبینم توی همسنای خودمون خیلی زیاده، اما بدون طور به قول شما اون همسری هم که شاید ببینیم اولش خیلی مثل ما برتر هیئتی نیست، دو بار بیام میدونیم. اصلا ما داریم دیگه، کربلا هم داریم، میگه کسی که میاد یک لحظه گنبد رو میبینه دیگه تو دیگه اصلا تو نمیدونی چی
میشه. شعر مشعر به همینه دیگه، هیچ کجا برای ما کربلا نمیشه.
و اینجاست که کسایی که
صفا و مروه هر کجا رفته باشه آخرش میگه که لذا من به خانواده ها توصیه میکنم تا میتونن زن و بچه‌شون رو ببرن تا همین مشاهد مشرفه، اینا بیمه میکنه. من به دولت هم عرض میکنم، به مسئولین هم عرض میکنم، اربعین رو تا میتونن توسعه بدن، راه و باز کنن، بذارید اینا وقتی میرن اربعین یک زیارت برمیگردن تا یک سال بیمن. ما دیدیم شما، من خودم گاهی یه مقداری فضولم، استوری عرض میکنم که مثلا این استوری بعضی رو چک میکنم، برق میزنم، میبینم قبل از اینکه اربعین بره عکسای مثلا اون گونه داشته، بعد وقتی اربعین بره میبینم قیافه تغییر کرده، راه و روش تغییر کرده، عکسای بعدیش سال بعد تقویت شده، سال بعدش تقویت شده.
و از همین الان بخوایم دیگه، کاش خدا از الان روزیمون بکنه انشاءالله اربعین کربلا باشیم.
آدم من پار سال اربعین، از فردا روز اربعین از طرف به اسم مقام معظم رهبری منبر بودم کربلا تا نهم و دهم ربیع.
بله.
امسال هم وعده کردیم، حالا اگر وعدمونو به هم نزنم باشیم انشاءالله
که این توفیق
حرم سید و شد و
منبر از الان التماس دعا رو داریم، انشاءالله که قسمتمون هم بشه خودمون میریم،
مانعی پیش نیاد
انشاءالله اینجوری باشه. و این اواخر برنامه است، میخوام یکی دو تا نکته رو ازتون بپرسم و در محضرتون یاد بگیریم. میگیم همواره هی آقا امام زمان مثل امام حسین، امام حسین امام زمانش بوده و اصحاب اینجوری بودن. یکی دو تا شیوه ما گفتیم، اشاره کردیم، اما اون که بخوایم اون توبه مردونه ها رو انجام بدیم، این که بخوایم مثل هور، به قول شما شاید گناهمون در اون حد نباشه، ولی خب اصلا یکی از علما میگفت دیگه، میگه اصلا همین که اصلا معصیت دیگه صغیره و کبیره، همین که در محضر الهی و در محضر حجت خدا تو معصیت میکنی کبیره است، اصلا دیگه صغیره شاید معنی نداره. چجوری بتونیم کم کم اینو تقویت بکنیم همونجور که شما فرمودید، و کم کم بتونیم اینا رو بذاریم کنار و دیگه حالا دیگه با اصالت و دیگه خیلی کامل در خدمت و محضر حضرت باشیم؟
ببینید عرض میکنم، این فرمایش شما که گناه صغیره یا کبیره، آیین علم اخلاق بحث دارن، شما صغیره داریم یا نه؟ صغیره رو صغیره میگن به نسبت به کبیره، الا همون صغیره، چون نافرمانی خدا خودش بزرگ.
لذا
آیین علم اخلاق میگن صغیره به تکرار میشه کبیره، وقتی دو بار سه بار تکرار
بر صغیره کرد.
بعدم در روایت داره چند چیزو در چند چیز قرار دادن، معصیت و کوچیک حساب نکنیم، چه بسا همین خدا بزرگ حساب بکنه. یا آقای بود، حالا دیگه امامه نداره، من میتونم اینجا نقدش کنم، من یادمه تو یک کلیپی که ازش دیدم دست برده بود به این موهای سر، میگفت خدایی که به این چهار تا مو و شوید مو خانوما بخواد گیر بده، من این از داعش بدتر میدونم.
عجب.
من یه موقعی آمد پا منبرم، اون موقع مأمم بود، بهش گفتم، گفتم آقا سید، حکایت تو حکایت اون مردی است که تو مدینه روغن مایه موش افتاد توش خفه شد، بعد روغن سر کشید اومد محضر امام صادق. گفت آقا یه روغنی داشتیم موش افتاده میته شده، روغنم نجس، من خوردم، بلکن یبن رسول الله، حالا به حضرت مسئله میخواد یاد بده، موشش گنده نبود، بزرگ نبود، بچه موش بود. حضرت فرمود آقا تو موشو کوچیک نشمردی، تو حکم خدا رو کوچیک شمردی. این چه تار مو باشه، موی جلو باشه، موی دومسبی پشت سر باشه، فرق سر باشه، همش مخالفت با رب العالمین. اولا گناه آدم کوچیک نشمره. حالا اگر بندو با آب داد، من اینم تجربه کردم، ما غالب گناهامون به خاطر هیجانات عصبیت زود از کوره به در بریم، یه چیزی میگیم بعدم پشیمون میشیم. توبه شرایط داره، شرط صحت، شرط قبول، شرط کمال. این شش شرطی که امیرالمومنین در نهج البلاغه آورده متشکل همین سه شرطه. شرط صحت اول توبه از توبه بنه رجع است، آدم برگرده به سوی خدا، ففر رو ال الله دیگه غیر از او، حالا میگن ففر رو ال الحسین، خود امام حسین هم کار خدایی میکنه دیگه، آدم بره به سمت اهل بیت، بره به سمت خدا در مقام توحید هم یکی. بعد هم نادم و پشیمون بشه، ببینید هور برگشت به سوی خدا و امام حسین، نادم و پشیمون بود. بعدم جبران بکنه، اگر حق دیگری رو برده، ما که نمیگیم یه شبه پاک شده، نه، مال مردم خورده، حتی مال بیت المال برگردونه. ما سراغ داریم خیلی از رجال تو همین مملکت به اصطلاح مسئول بودن، بعد گفته آقا من فلان جا این مبلغ و مثلا اشتباه به دیگری دادم، میخوام جبران کنم. من میدونم ها جبران کردن، حالا گاهی میگن بعضی اختلاس کردن، بردن خوردن، اونو من نادیده نمیگیرم، ولی از این برام داریم که آمدن برگردونده. ای تا اینجا. غیر از او شرط کمال، اون لذتهایی که به گناه برده با سختیهای در عبادت. من همین امروز توی هیئتی گفتم، گفتم این سختیه در عبادت لازم نیست آدم لوزه بگیره، بره پای دیک امام حسین عرق بریزه، پای پیاده، پای برهنه بره 40. او عرقی که میریزه، اون لذتهایی که با گناه برده با این سختیهای در عبادت این گونه از بین میره.
و چه عبادتی لذت بخش است که در روا
و جالب عشق برای سید الشهدا تمام ذنوب از بین میبره. من آخرین مطلبی که میگم، آدم عبل بشر برای اینکه هبوط کرده بود، از اون جایگاه تنزل کرده بود، 70 سال داره گریه کرد تا 200 سال. اگه 500 سال دیگه هم گریه میکرد مثل اول هیچ فرقی نمیکرد. خدا او گریه رو جهت داد، به جبرائیل فرمود برو بگو بر حسین ابن علی گریه کن. به مجردی که عشق چشخ برای ابا عبدالله، چه گوی پنجمی نام کیه تا ذکر کردم دلم شکست عشقم جاری شد، خدا خریده.
و دقیقاً این که حالا یه سری میگن آقا روزه کجا بوده، چی بوده، عشق و اینا، از حضرت آدم عبدالله
نبودن اینا، مال اسب حیف نبودن اونا، لذتی که ما تو عشق برای سید، من بر پدر، ببین من پدرم محسن‌ترین شهید روحانی جنگ بود، من بر پدرم گریه کردم، بر مادرم هم گریه کردم، بر بستگانم هم گریه کردم، ولی او حظی که از گریه سیدالشهدا بردم هیچ کجا نیست.
دقیقاً
آدم وقتی گریه میکنه دلش جلا پیدا میکنه، خدا میدونه تمام وجود و پاک میکنه، که در روایت داره یه قطره عشق تمام آتش جهنم رو خاموش میکنه. اینه ما داریم میبینیم دیگه، جلا میده قلب انسان.
و یه چیزی که اون لا تبرد ابدی که میگیم، خیلی حالا فکر میکنن صرفا دنیوی شما میگیم، ولی ما در روایت داریم دیگه که وقتی اصلا حضرت شهید شدن تمام ارکان عرش الهی به لرزه افتاد و هیچ حدیثی دیگه نداریم که خاموش شده، یعنی میدونیم این همچنان داره میلرزه تا روز قیامت.
بله، این شور حسینی حالا هست. مرحوم آیت الله رضوان گل پایگانی فرموده بود فعلا تا ظهر آمده، به اصطلاح تا ساعت 10 خورشید آمده بالا، هنوز سر ظهر نشده، او زمان ظهور حضرت حجت، عالم به طوری حسینی میشن که امام زمان خودشو به جدش معرفی میکنه به واسطه جدش. من پسر او آقایم که مظلومانه به شهادت رسوندن، به هر حال او روزه هایی که میخونن
و کی بشه انشالله هرچی زودتر
انشالله
پای روزه حضرت حجت بنشین.
اینت طالب و بدم مقتول بکرد.
من آخر برنامه رسم دارم و خدا رو شکر این کار رو میکنم که از کارشناس میخوام یک دعا بکنن دیگه در این شبها و با این صحبتهایی که تبرک شد برنامه‌مون به نام ابا عبدالله، شما بفرمایید دعا بفرمایید.
من دعام اینه که خدا یا همه ما را عاقبتمون رو ختم به سید الشهدا
کنه.
الهی اون لحظه آخری که میخوام از دار دنیا بریم، عنایت ویژه سید الشهدا که بحر شده به ما هم بشه.
الهی
انشاءالله اولین مرحله هم که وارد عقبا میشیم باز مورد عنایت سید
انشاءالله. میگیم همیشه آخرین ذکرمون در دنیا و اولین ذکرمون در آخرت نام نامی ابا عبدالله باشه. و ما داریم که خود حضرت امیرالمؤمنین آخرین لحظه بر سید الشهدا اشک ریخت و در واقع جان داد، یا خود حضرت امام حسن مجتبی آخرین لحظه لایام که امامک ابا عبدالله رو فرمودند و با اشک بر سید الشهدا از دنیا رفتن. دیگه وقتی حجت زمان این چنینه دیگه ما هم از خدا
زمان که در سال 700 مرتبه مجلس روزه دارن شبانه روز.
آره دیگه، روزه های حضرت هم که دیگه تو زیارت ناحیه مقدس بارها تکرار شده. خیلی ممنونم، باعث افتخار بود در خدمت شما بودیم و آموختیم و انشالله خدا این توفیق رو بهتون بده که باز بگید از معارف اهل بیت رو ما بشنویم و لذت ببریم. اگه انشالله توفیقی باشه باز در خدمت شما خواهیم. خیلی ممنون. مرسی که ما رو همراهی میکنید. تو این شبه ها من بارها اینو گفتم تو برنامه های مختلف، ویژه برنامه عید قدیر هم که در خدمتون بودیم، گفتیم چه در ایام شادی چه در ایام عزا خاطرمون باشه فقط و فقط فقط و فقط برای حضرت حجت دعا بکنیم. الان که دیگه خیلی عجیبه، الان میدونیم با شروع ماه محرم حزن و غم دل حضرت حجت دوچندان. توصیه‌ای بوده که همیشه علمای ما داشتن، لطف بکنید و این منت رو بر سر من بگذارید، صدقه برای امام زمان تو این روزا فراموش نشه. خیلی دل حضرت شکسته است این روزا. ما یه چیزایی میگیم و میشنویم، اما همیشه گفتن ضرب المثل دیگه، شنیدن کی بود مانند دیدن. شما فکر کن حضرت حجت داره میبینه چه بلایی سر جدش آوردن، داره میبینه اون لحظات آخر و اون حلم ناصر ینصرونی گفتن حضرت ابا عبدالله رو. ما میگیم تو روایت هم داریم دیگه که بگیم همیشه همراه با اصحاب، همراه با همون حر شهید، بگیم که یا لیتنا کن نامه اکم انشالله، کاش بودیم. اما یادمون باشه یکم عجله نکنیم، ما حواسمون باشه کم نداریم کسایی که اینو میگفتن اما خواب دیدن و تو خواب وقتی حضرت فهمودن که حالا برو به جنگ فرار کرده. این ثابت قدم موندنه، باید پای امام زمانمون بایستیم تا این انشالله توفیق نصیبمون بشه. آخر برنامه است، همیشه با نام نامی حضرت حجت و دعا برای فرج تموم کردیم برنامه را. خدا این توفیق رو ازم نگیره و انشالله این تا لحظه جون دادن بر زبانم باشه که اول و آخر هر چیزی، هر برنامه‌ای، هر اتفاقی دعا برای فرج حضرت حجت باشه. یکم تصور کنیم که این جمعه روز عاشورا حضرت حجت برسه، فکر کنیم همین جمعه قیام حضرت رو داشته باشیم و پای روزه و منبر حضرت صاحب الزمان بشیم. خدا رو قسم میدیم به همون پنجمین اسم، یا قدیم الاحسان و به حق الحسین عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
کجایی تا به دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم در این کبیره سینم دگر درمان ندارم. گر باران نوارم بگو کجایی تا به دوری و هجران ندارم، ای غم گسارم بر این کبیره سینم دگر درمان ندارم. گر باران نوارم گشتم رو
کشد ما را در آرزویه، این دل میزند محمل تا گذارد سر بر خاک بویه. مولا آجرک الله بقیت الله بقیت الله. در داغ جهان